اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین، و صلی الله علی محمد و آله طیبین الطاهرین المعصومین المنتجبین. السلام علیک یا رسول الله، السلام علیک یا محمد ابن عبد الله، السلام علیک یا حبیب الله، السلام علیک یا صادقا مصدقا بالفعل والقول. میلاد مبارک مؤسس دیانت در این تاریخ و مبین شریعت محمدی صلوات الله علیه و یعنی حضرت محمد و حضرت صادق علیهم السلام رو تبریک و تهنیت عرض می کنم. حقیقتاً حق این زمان و این جلسه جز این نیست که ما از این دو انسان بزرگوار معصوم سخن بگیم. به قول این آقای شاعر مشهور آینی، آقای برقعی، میگه شعر اگر از تو نگوید همه عصیان باشد، زنده در گور غزلهای فراوان باشد. سایه ابر پی توست، دلش را مشکن، مگذار این همه خورشید هراسان باشد. مگر اعجاز جز این است که باران بهشت زادگاهش برهوت عربستان باشد. یه صلوات بفرمایید. عنوان بحثی که فکر میکنم لازمه با رفقا در میون بگذاریم، عنوانش هست مأوای بشریت محمد مصطفی صلوات الله علیه و آله. بله، به ما فرمودن که اول قدم آن است که او را یابی، آخر قدم آن است که با او باشی. در یه زمانی، در یه تاریخی، ما باید تلاش می‌کردیم حقانیت نبوت پیامبر خدا رو ثابت کنی. فضای آلوده، شما حساب کنید 100 سال پیش با این فضای مارکسیستایی که مدعی بودن دیگه دوره دین گذشته است، این تیپا، یعنی فیلسوفان تحصلی بهشون میگن. خب اون وقت ما مطهری ها داشتیم، قبلش علامه طباطبایی ها داشتیم، اینا باید میمدن ثابت میکردن قضیه یک حقیقت هست، وحی یک حقیقت هست، امامت یک حقیقت هست. خیلی هم زحمت کشیدن. یعنی انصافاً اگه این بزرگان اینطوری نیامده بودن از دین به عنوان یک حقیقت تاریخی دفاع کنن، ما نمیتونستیم خودمون رو درست ادامه بدیم. ولی اینا زحمات زیادی کشیدن تا ثابت بشه حقانیت دین. مرحوم شهید مطهر اصلا یک کتاب مفصل دارن راجع به نبوت، تو انجمن مهندسین صحبت کردن، کل این کتاب یه سطر است، اثبات این که نبوت هم هست. باورتون میاد اینقدر مشکل بود از یه زمانی برای جامعه که نبوت رو باید برای بشر که پر از شک بوده از حقانیتش رو اثبات کنی، و بزرگان این کار رو کردن. علامه طباطبایی شاید بگم یکی از ستونهای این کتاب شریف المیزان نسبت بین ربوبیت و نبوت. باید این کار می شد، باید مشخص می شد اگر ما رب داریم حتما نبی می خواهیم. من ابدا نمیخوام امشب رو اینا بحث کنم، چون اینا میخوام بگم تاریخش کاملا گذشته است و ما در قله دیگه ای هستیم. ولی امثال علامه طباطبایی مثل یک کوه اومد جلوی این شبهات ایستاد، و روش علامه هم روش کلامی نبود، میتونم بگم اقناعی، ولی روشی بود که با نور قرآن حقانیت قرآن رو نشون میداد. در یک کلمه این مرد توانست در تاریخ خودش ما را از یک دره عمیق ظلمانی عبور بدهد. از نظر فکری و فرهنگی، از نظر فکری، استدلالی، اقناع عقلی، امثال علامه طباطبایی به خصوص علامه در مورد نبوت قهرمانی ها کرده است. و خودم نظرمه که هنوز اونجور که باید حق المیزان در فهموندن نبوت ادا نشده است. امامت جدا و نبوت، مثل همین آیاتی مشهوری که شما میخونید که میگوین مثلا چی؟ اولم ینظرون الی الابل کیف خلقت. بدین دست علامه طباطبایی ببینید چطوری ازش نبوت در میاره. نبوت، نبی رو باید شما بیابید برای اینکه رب شما باش به سراغ شما بیاد. بحثش حالا این نیست، من بخوام بگم ما الان در چه تاریخی هستیم. ما در تاریخی هستیم که در اثبات حقانیت نبوت مسئله نداری، عبور کرده بشریت. در مرتبه ایست که مأوایی به نام نبوت نیاز داره. یعنی اینجور بگم، ما امروز در استدلال خیلی بهره ای نمیبریم، استدلال کنیم که نبی هست. شما نشون بدید که نبی در این عالم مأوای شماست. ما خلأمون امروز خلأ بی مأوایی است. ما چیزی دیگه کم داریم. حالا شما با صد دلیلم ثابت کردین پیامبر هست، فوقش نماز میخونین و روزه میگیرین جهنم نرید، ولی این نبی نیست. این نبیی که شما در قرآن سراغش رو خدا به شما داده است نیست. شما در جایگاهی هستید که بشر بی مأوا نیاز به نبی دارد. حالا کدوم نبی؟ مرحوم امام خدا رحمتشون کنه در این کتاب بسیار ارزشمند مصباح الهدایه فی الخلافت و الولایه، پیامبری که جلوی ما میذارد پیامبری نیست که اومده از بگه نماز بخونین که بندگی کنین. میگه پیامبریست که نبی تجلیات انوار الهی به بشریت هست، اومده است تا بشر را در آغوش خدا ببرد. این خیلی فرق میکنه با اینکه بشر را از جهنم بترسونند که جهنم نرد. معلومه که کسی که در آغوش خدا یاف خودشه که هیچ وقت حاضر نیست از اون آغوش جای دیگه بره. وقتی که مزه انس با حضرت حق رو شنید، چشید، آیا حاضر است که مثلا تهمت بزنه، دروغ بگه تا از اون مرحله و انس محروم کنه خودش را. خواهش میکنم به همین عرضم رحم کن بر آن که چون روی تو دید فرقت تلخ تو را چون خواهد چشید. حالا شعر ذهنم کاملی مولوی قشنگ میگه، میگه خدایا تو به من رحم کن، من مزه روی تو را چشیدم، حالا یه کاری نکنیم که یه کاری نشه که من اون انس و شیرینی ارتباط با تو را از دست بدم. میخواد مردم بدی نکنن، اخلاق رعایت کنن، باید راه انس با حضرت رب العالمین رو بهشون نشون بدیم. اگه مردم تونستن ذیل نبی، عرایزی خواهم تو این قسمت داشت، ذیل نبی با انوار الهی آشنا بشن، بسیاری مشکلاتی که امروز ما تو جامعه داریم حل میشه. ما عکسش کردیم، ما اومدیم به جای این که مردم رو عاشق خدا کنیم، ترس از جهنم رو برشون القا کردیم. خب اگه بتونید یه جوری کلا سر جهنم بگذره خب میذارید، یعنی اگه تونست یه دیگه بلدن دیگه مردم چه آقا اگه این کارو بکنم، یا بلدی دیگه یارو گفت که آقا این دستمو تکون بدم چی میشه، گفت طور نیست، گفت اون دستمو تکون بدم، شروع کرد رقصیدن. این بالاخره دنبال این است که یه طوری پیدا کنه که برقصه. ما باید یه کاری کنیم که بشر از طریق نبی الله نور الهی رو بیابد، انس با حضرت حقا بیابد. من تحت عنوان محمد صلوات الله علیه و آله مأوای بشریت میخوام با رفقای کمی صحبت کنیم. ببینین عرفا مشهورن دیگه، عرفا از دیانت اونس گرفتن. عرض کردم نمونش همین کتاب مصباح الهدایه که خدا انشاءالله توفیق بده رفقا مأنوس باشن با این کتاب. اصلا حضرت امام میفرماد که نبوت صورت تجلی مقام احدیت است. ببین نبی کارش چیه؟ خبر بیاره. از کجا خبر بیاره؟ از حق خبر بیاره. کدوم حق؟ حقی که سمیع بصیر علیم است، یعنی همه کمالات به احدیتهی در مقام حق است. حالا نبی احد، نبیی که میخواد از احد خبر بیاره، حالا این نبی چی برا ما میاره؟ نور احدی. نبوات مرحله داره. پس پیامبر ما در اوج خبردهی از نور احد خبر میاره، این یه مرحله. باز نبی الله هست دیگه، نبی الله هست، از حضرت الله خبر میاد. الله کی هست؟ جامع جمیع اسما. مقام احد مقام فوق اسماه. چی میشه که کسی با پیامبر در مقام نبی احد رو برو بشه؟ اون میشه علی مرتضی علیه السلام. بعد نبی الله نبی کیه؟ نبی الله هست، از اسماء الهی خبر میاره. خب حالا شما از طریق پیامبر با چی مرتبط میشید؟ با الله به اعتبار اسماء. این مرحله دوم. میایین پایین تر، حضرت رب العالمین مخلوقاتش را، مخلوقات اونه دیگه، عالم مخلوقات اونه، برای آنکه درست با این مخلوقات مرتبط بشید، نبی اللهی است که خالق این مخلوقات است. چرا خوک حرام است؟ خالق خوک خبر داده است به پیامبرش که آقا اینا من خلق نکردم که بخوری. ما کدوم پیامبر رو متاسفانه فقط گرفتیم؟ پیامبر مخلوقات رو گرفتیم. دروغ که نیست که پیامبر مخلوقات است، ولی حضرت امام هم اونجا میفرمان کسی میتونه پیامبر مخلوقا، پیامبر حکم مخلوقات رو درست بیابد که با پیامبر الله و پیامبر احدم ارتباط پیدا کنه. خودش تو قرآن گفت بگو قول هو الله احد، بگو من اومدم که از اون احد برای شما خبر بیارم. اینجا این الله، اینجا حالا اگه باز تفسیر را نگاه کنید، این الله همون الله احدی است، نه الله جامع صفات اسمایی. خب حالا من میخوام با شما در میون بگذارم که عرفا هنرشون این بود که نبی رو در تمام مراتب یافتن. خب اگه پیامبر در مقام انوار الهی مأوای ما بشه، این همه وسعتی که در پیامبر هست محل حضور ما میشه. حالا عرایزی از قول امیرالمومنین خواهم داشت. پس اول مشخص بشه که ما وقتی میگیم که پیامبر مأوای بشریت هست، یعنی پیامبری رو اشاره میکنیم و پیامبری مأوای بشریت هن که حامل انوار الهی هن، اومدن تا با وجود مبارک خودشون افق بگشایند. من به سر منزل انقا نه به خود بردم را. حافظ خیلی میفهمه، میگه یه مرغ سلیمانی اومده بود. مرغ سلیمان یعنی حضرت محمد صلوات الله علیه. یعنی به همراهی مرغ سلیمان میشد به محضر حضرت رب العالمین رفت. انقا اینجا یعنی سیمرغ دیگه، من به سر منزل انقا یا انقا میخونیم دیگه، نه به خود بردم را. این مرغ سلیمان اومده ما رو کجا ببره؟ عرفا هنرشون اینست که اول با اون پیامبر ارتباط پیدا میکنن که مقام انوار الهیست، مأوا پیدا میکنن، ذیل مأوای اون پیامبر خب در عالم هم زندگی میکنن، با بقیه احکام الهی هم ارتباط دارن. من پس فعلا دارم این بحثا بابش رو میکنم. ما الان در کدام تاریخ ارتباط با پیامبر قرار داریم؟ عرفا متوجه شدن که رابطهشون باید با پیامبر رابطه‌ای باشه که ماورای تاریخ روزمرگی باشن. من باز حالا یه مثال بزنم. شما در زمان مثلا صفویه، در زمان صفویه مشکلی با نبوت نداشتید، عقایدتون عقاید خوبیه، اما این عقیده عقیده است که بعد اصابت پذیر شد. یعنی بعد با دنیای مدرن اومدن قاجار ما مسئله دار شدیم، در حدی که روشنفه مثلا کسایی اومدن شدما شندن که میرزا ملکم خانه اینا اومدن گفتن نه نبوت کافی نیست برای نجات بشر، عقل مدرن میخوان. ما حدود 200 سال سر و دست شکستیم برای عقل مدرن، که آقا خیلی صراحت میگفتن که ما برای نجات جامعهمون باید به روش غربیا عمل کنیم. علت انحطاطمون، جمله خودشون رو نگاه کنین، علت انحطاطمون همین دین بازی است. کسروی را شنیدن دیگه، کسروی اصلا این که مرحوم نواب حکم قتلش رو گرفت چون توهین به پیامبر میکرد، میگفت که چی؟ میگفت این پیامبر بازی ها دورش تموم شده. راست میگفت یا دروغ میگفت؟ کدوم نبوت؟ نبوتی که در حد یز که ما در زمان صفویه داریم، امثال کسروی یا میرزا ملکم خان میتونن زیر سوالش ببرن و بردن. اما ما بعد اومدیم با امثال علامه طباطبایی یا اینا، که حالا بعد میدونیم که خب مارکسیستا اومدن کلی بحث کردن، دلیل نمیخواد، نبوت نمیخواد، اینا که بلدیم، اومدیم ما یه بازخوانی کردیم. ما الان مرحله، پس یه مرحله نبوت دوران صفوی است، یه مرحله بحرانیه که در دوران قاجار به خصوص پیش اومد. مرحله بعدی نبوت و بازگشت به دینی است که در زمان علامه طباطبایی به وجود اومد. دارم خیلی کلی میگم. ما الان کجاییم؟ بعضیا هنوز یا هنوز در دوران قاجارند، ببخشید دوران صفویان، که بیشتر کلامی بود، یعنی با استدلال میخواستیم حقانیت شیعه را ثابت کنیم. کاری غلطی هم نبود، باید شیعه در مقابل همین اصفهان، خب سنی بودن بیشترشون، ما باید حقانیت شیعه را ثابت میکردیم. اما این کافی نیست. نتیجه چین شد که زندگی رو گفتیم با اروپایی بکنیم، گفتیم حب امیرالمومنین داشته باشیم ولی با اروپایی زندگی کنیم. چه خلعی تو اون دیانت و نبوت ما بود، تفکر ما نسبت به نبوت بود که میرزا ملکم خان و امثال اینا تونستن اصابت پذیر کنن. مرحله ای که بازخوانی کردیم مرحله ای بود که با علامه طباطبایی ها اومدیم نبوت را در دستگاه یقینی، در دستگاه که قلبمون تصدیق کرد، نه فقط اثبات کنیم که طرف را محکوم کنیم. نه، شما اگه المیزان را مطالعه بفرماید که الحمدلله مطالعه کردیم، نبوتی که المیزان میفرماد یعنی حضور رب از طریق پیامبر در همه عالم. یعنی اگر میخواید که پروردگارتون سراغ شما بیاد، با نبی میاد. این خیلی کار بزرگی بود. خب حالا ما کجاییم؟ حالا ما در زمان علامه طباطبایی هم نیستیم، چون این کار شد. ما الان در مقام این که با قلبمون یقین داشته باشیم نبی الله نبی الله هم گذشتیم، معلن در مقام انس با مقام پیامبر صلوات الله علیه و آله هستیم. حالا اگه کسی هنجا حرفم ما اشاره کن، حالا اگه کسی هنوز تو اون مقام بود، تو این تاریخ نیست، اگه شما یک بخواید با 100 دلیل نبوت رو ثابت کنید، خیلی عقبید، مال بچه هاست. با 10 دلیل بخواید ربوبیت را از طریق نبوت نشون بدید، کاری خوبی است، ولی ما بالاتر میتونیم باشیم. ما کجاییم؟ ارزم حالا مثال که میزنم، ما در مقام کتاب مصباح الهدایه حضرت امامیم. عرفا خصوصیاتشونه که همیشه خیلی جلوتر از تاریخ حاضر میشن، اصلا بعضیا فرا تاریخی هن. یعنی هیچ وقت شما فکر نکنید یه روز حافظ و مولوی قصهش تمام میشه. اینا در یه حیات برتری حقیقت رو باش معنوس میشن. من امروز میخوام امشب میخوام از این زاویه یه خورده با همدیگه صحبت کنیم که چطوری میشد که در این تاریخ از طریق پیامبر مأوا گزید. اول دوباره این تأکیدم بشه که شما به خودتون ظلم کردید اگر در حد ربوبیت ربی، ربوبیت رب سراغ پیامبر برید. دروغ که نیست که. پس از چه طریقی سراغ نبی بریم؟ اونا رو باید پشت سر گذاشته باشی، باید عقل شما کاملا در حقانیت نبی و نبوت قانع شده باشه. و چیزی نیست، عرض کردم مال بچه هاست، واقعا مال بچه. من خیلی حرص میخورم که گاهی وقت مردم را میگیرند، بعضیا میخوان اثبات نبوت کنن. عرض کردم یه بار سر کلاس خود ما یک چند تا دانشجو گفتم میخوام ما که کافریم که شما اینا رو میگید، که میگم مال 30 پیش است دیگه. دانشجوهای خود ما میگوندن آقا اینا که تو میخوایی ثابت کنی خدا و نبوت و اینا، مگه ما کافریم؟ راست میگفتن، اونا گفتن اما ما نشنیدیم. بابا امروز به وقت زمان اثبات خدا نیست، زمان اثبات نبوت نیست. ممکن است بگوید که خب این جوان ها بعضی هاشون منکر شدن. نه، اینا منکر نشدن، اینها منکر اون خدایی شدن که ما معرفی کردیم. ما خدایی که جلوی اینا نور رحمتش را با اینا عرضه کنه در اگه داده بودیم چه اینا اینجوری نمی شدن که حالا بگذاریم. ما با خدایی که یعنی پس میخوام بگم اول مشخصه در چه تاریخ هستیم، تاریخ معوا گزیدن با پیامبر. نیاز ما امروز اینه. این غزل مشهور حافظ را که ببینید چطوری معوا میگزیند با پیامبر، من چند سطرش آوردم به خاطر همین رو میلادم میگه ایشون که در این دیگه ستاره ای بدرخشید و ماه مجلس شد دل برش چی میگذرد که اینجوری حرف میزنه. شما این غزلا را گاهی یه بیت شما میتونیم یک ما بحث کنیم، ما فکر نکنیم اینا از خودشون اینا را گفتم. دل رمیده ما را رفیق و مجلس شد. دل رمیده تو سکه، دل رمیده توی بگو، میگه این اومد من را نجات داد، معوا داره به من میده. نگار من که به مجلس نرفت و خط ننوشت به غمزه. اینا خیلی حرف داره. کدوم پیامبر است که با غمزه کار میکنه؟ این پیامبری که بگه آقا نماز ده دو رکعت بخون روزه دم بگی ماه رمضان فداش بشم، ولی این که با غمزه نی، اون محمد صلوات الله علیه و آله که نبی مقام احدیست و نبی مقام الوهیست، اون همه جا هست. بلدین اینا رو دیگه گفتیم چیز مجرد شرط مجرد شدتش بیشتر باشد بیشتر هست دیگه ها؟ یعنی پیامبر که در مقام انوار الهیست در تمام عالم حاضر است به انوار محمدی صلوات الله علیه و آله. خب حالا اگر حالا هست یا نیست، هست همچی پیامبر یا نیست، الان خب مقام نبی احد است، نبی واحد الوهیست، خب میشه باش ارتباط پیدا کنیم؟ ارتباط پیدا کنیم مثل حافظ به غمزه مسئله آموزه صد مدرس شد. خیلی جمله، نه یعنی این کس به صد مدرس درس داد، با غمزه نشون داد که همه اینا که بلدین هیچیست. من باز میخوام به بوی او، پس پیامبرم بو میده، بوی نور، به بوی او دل بیمار عاشقان چو صبا فدای عارض نسرین، عارض نسرین و چشم نرگس شد. اگه حوصله داشتین هیچی دیگه نمیگفتم تا آخر، تا سحر که انشالله میخواین روزه بگیرید، این فردا مستحب بزالا بدونیم، همینا میخوندیم. آخه چه خبر است، چه نسبتی پیامبر با ما میتونه برقرار کنه یا ما میتونیم با پیامبر برقرار کنیم؟ به بوی او دل بیمار عاشقان، میدونین که عاشقان دل بیمارشون چیه؟ دل بی خدا، دل بیماره. به بوی او، به نورش، به این که ما باش مرتبط بشیم، به بوی او دل بیمار عاشقان چو صبا فدای عارض نسرین و چشم نرگس شد. حالا این بوی نور صبا که بیاد کجا میره؟ گل نسرین هم نه دورش میگرده، گل نرگس هم میبینه دورش میگرده. چرا عاشق همه چیه؟ برای اینکه عاشق محمده. هنو داریم غزل حافظ رو میخونیم. طرب سرای محبت کنون شود معمور که طاق ابروی یار منش مهندس شد. مهندس کیه؟ اونی که میسازه دیگه. حالا این ابرو طاق داره دیگه، حالا این ابرو یا که مهندسیش رو بخوان بکنن نتیجهش چی میشه؟ سرای محبت. میگه آقا این مهندسی که من دارم به نام محمد صلوات الله علیه و آله، کاری میکنه که طرب سرای محبت، سرای محبت حالا توش محبت قوقا کنه، طرب سرای محبت کنون شود معمور. حالا معمور، معمور با عین یعنی آباد، که چی؟ که اون بیاد این طاق ابروی منو مهندسی کنه. یعنی کی باید منو بسازد تا من در وادی محبت به طرب برخیزم؟ اینا اینجا بودن، یعنی اینا نسبتشون رو با پیامبر اینجوری برقرار کردن. شدیداً بدانید ما در خطریم، ما بین دو گذرگاه قرار داریم، یا از طریق پیامبر محبت رو به زندگیمون برگردونیم، از طریق عیاشی فایده نداره دا، یا وم با دین سطحی فقهی منهای ابعاد دیگر دین. همه من دو رکعت نماز میخونم، شما نمیخونیم، دیدی کافرت میکنم. ولی وقتی با عشق با مردم ارتباط پیدا کنیم، میگم آقا محضور داشته باش، به قول خواجه عبدالله انصاری میگه چی؟ اعتذار خلق. ببین چرا نمیخونه این جوان، چه شکه نماز نمیخونه، کینه و دوگانگی اینا از بی میره. که حالا طرب سرای محبت کنون شود معمور، که طاق ابروی یار منش مهندس شد، کرشمه تو شرابی به عاشقان پیمود، که علم بی خبر افتاد و عقل بی حس شد. میگه ای پیامبر، تو کاری کردی با عاشقا که اصلا هیچی جز توجه به تو و نور تو نموند، که علم بی خبر افتاد. علم میگه یعنی آگاهی دیگه، میگه علم بی خبر شد. دقت کردین شعر را؟ علمی که یعنی آگاهی، میگه خود علم هیچی شد، عقل چی؟ بی حس شد. تو یه همچی کاری میتونی با بشر بکنی؟ حالا وقتی ما میتونیم با یه همچی پیامبر راهی برقرار کنیم، چرا نکنیم؟ مولوی یه نحوه دیگه میگه، من یه اشاره از سخن اون بکنم، میگه نام احمد این چنین یاری کند، صلوات الله علیه. تا که نورش چون نگهداری کنه. میگه همین که یاد پیامبر میفتیم خیلی کارا را نمی کنیم. دقت کردین؟ همین که میگم پیامبر راضی نیست، نمی کنیم. یکی از خب میگه حالا اگه این نورش بیاد تو تاریخ چی میشه؟ نام احمد چون حصاری شد حسین، حسین قلعه، تا چه باشد ذات آن روح الامین. اینا چشیدن. یه چیزی که من میخوام خدمت رفقا تأکید کنم، ببینین اینها این شعرها شعر نیست براشون، اینا یه انسی برقرار میکنن، یه افقی گشوده میشه، بعد میان و گزارش اون افق را میدن. برای همین هم اگه یک روزی خداتون حوصله کنید، این نوع اشعار، اشعار گزارش از افق رجوع به پیامبر است. سعدی یه نکته ای داره شاید کمکمون بکنید، که قصه امروز ماست. میگه دیر آمدی ای نگار سرمست، زودت ندهیم دامن از دست، از روی تو سر نمیتوان تافت و از روی تو در نمیتوان بست، بیچاره کسی که از تو ببرید، آسوده تنی که با تو پیوست. سعدی ز کمند خوب رویان تا جانداری نمیتوان جست. من میخوام ببینید اصلا واژه خوب رویان را شاعر برای کی به کار برده است؟ برای اولیای معصوم. و وقتی اینا رو ما برمی‌داریم یه جای دیگه میبریم. ور سر ننهی در آستانش، دیگر چه کنی دگر، دیگر چه کنی دری دگر هست. یه جریانی تو قرآن هست، حالا این آیه 38 سوره بقره رو با هم بیارید، خیلی کمک میکنه تو بحث امشب ما. قضیه شا که میدونیم که شیطونی کردیم، خدا گفت که نرین به طرف این شجره و لا تقربا هذه الشجره، رفتیم دیگه، رفتیم. بعد که خب گفت از این شیطون دوری کنید، فریبش خوردیم، بعد دید فایده نداره، ما به اصطلاح آدم بشو نیستیم. آیه رو ببین، قل نهبتو منها جمیعا، میگه ما هم گفتیم همه دون بریم بیرون از این بهش. خب چشم، هم گفت برید بیرون و خلاصه بیرونمون کرد دیگه. اما یه چیزی گفت که این عجیبه، فاما یعتینکم منی، برید بیرون دیگه، فایده نداره اینجا واسی دیگه، شما جاتون اینجا نیست، اما وقت میرید بیرون من یکی را دنبالتون میفرستم. فاما یعتینکم منی هدن، چی؟ حالا که از طرف من یه هدایتی به سراغ شما میاد، فمن تبع هدایه، اگه کسی این هدایت من را تبعیت کنه، فلا خوف علیهم ولا هم یحزن. معنیش چی میشه به نظر شما؟ یعنی نه نگران گذشتش باشی که خرابکاری کرده است، نه نگران آیندهش. خوف و حزن میدونین که خوف برای آینده است، حزن برای گذشته. نمیخوایم مفصلی آیه بحث کنیم، آیه خیلی حرف داره که عجب. اولا پس از جهتی ما در مقام محرومیتیم، بی خودی به خودمون نمره 20 ندیم، ما در مقام محرومیتیم، ما در بهش نیستیم، ما در مقام انس نیستیم. ولی آیا راهی هست؟ راهی هست، اما راه ساده ای هم نیست. باید هدایتی از طرف خدا بیاد، تبعیت بکنیم تا شک بگیریم. سعدی اینجا رو قل نهب تو با ما حرف داره، میگه که عجب ما را زد تو برجمون، گفت برید. ولی بعد میگه پیغمبر را چطوری نگاه کنیم؟ من بیشتر اینجا پیغمبر را چطوری نگاه کنیم طبق این آیه؟ سعدی اینجوری نگاه کرده به پیامبر: ای نفس خرم باد سبا. خیلی من که دیوانه این تیک شعر سعدیم. از بر یار آمده مرحبا، تا اینجاش بلدید، بر سر خشم از هنوزان حریف. گفت برید. چرا طور فرستاده از فداش بشم؟ فدا کدوم میخوان بشید؟ خدا یا پیامبر؟ هر دو. بر سر خشم از هنوزان حریف، یا سخنی می رودن در رضا، یقین از ما راضی شده است که تو را فرستاده است. از در صلح آمده ای یا خلاف، اومدی که یک کتکی هم به ما بزنی، گفت برید، حالا بخوای پشکنده هم بزنی. از در صلح آمده ای یا خلاف، با قدم روح با قدم خوف روم یا رجا. حالا من میخوام بیام، میگوی چه امیدی بیام بار دیگر؟ خب حالا اومدی تشریف آوردی، بالاخره شما پیامبرشی، میری خبر ازش میگیری دوباره میاری. بار دیگر گر به سر کوی دوست بگذری ای پیک نسیم سبا، گر رمقی پیش رمقی پیش نماند از ضعیف، چند کند صورت بی جان بقا. یعنی برو به خدا بگو که بابا خیلی هم حالا سر به سر ما نگذار، جانی که روح نداشته باشید که میمیره دیگه، ما روح میخوام، روح توجه توست به ما، پس خدایی توجهی به ما بکن. از طریق چی؟ از طریق خود پیامبر. یعنی آیه 38 سوره بقره داره یه مژده از پیامبری به ما میده، و ما پیامبر مژده خداست که برگرد به بهشت. چه بهشتی؟ بهشتی که اونجا دیگه اصلا هیچ استرابی نباشه. امیرالمومنین علی علیه السلام در نهج البلاغه در خطبه 193 یه نکته خیلی خوبی دارن، حالا آروم آروم وارد بشیم ببینین چی میشه. حضرت میفرمان: ولقد قرن الله بهی من لدن ان انکان فتیمن اعظم و ملکن من ملائکتهی یسلک بهی طریق المکارم و محاسن اخلاق العالم لیله و نهاره. بگه پیامبر هنوز از شیر برداشته نشده بود که از طرف خدا اعظم و ملک، بالاترین فرشدش رو، من ملائکتهی، اینا خداوند مأمور کرد که که هنوز پیامبر از شیر برداشته نشده است. اعظم ملک مأمور کرد که یسلک بهی طریق المکارم، اینا در طریق مکرمت ها و مکارم ببردش و محاسن و محاسن اخلاق العالم لیله و نهاره. یعنی هنوز پیامبر از شیر برداشته نشدن که خداوند آمادش کرده است برای نبوت. این مسائل برای شما دیگه حل است. بله خدا میداند این مرد مرد بزرگی است، بزرگی ها خواهد کرد. حالا که بزرگی ها خواهد کرد خودش همت بلندی دارد، پس میشد ازش چه کار میاد؟ پیامبری میاد. حالا برای پیامبریش، نه برای خودش، خودش که خودش خوب میشد و متعالی میشه، برای اینکه بتونه پیامبری خدا را به عهده بگیره باید یه آمادگی های خاصی داشته باشه. اون آمادگی ها را به کمک چی؟ خدا به کمک بالاترین ملکش انجام میده. چرا من این روایت رو خوندم؟ برای اینکه رفقا ملاحظه کنن پیامبری یعنی چه. خیلی عقبند، خیلی عقبند. یه دهی که اولا یا میخوان بگن که چی؟ که پیامبری یه خیال خوب است. رویای رسولان شنیدن دیگه. بعضی ها میگن پیامبرها یه رویایی دارن، در این رویاشون فکر میکنن پیامبر است. مثلا کاری ندارم، من میخوام بگم از همه محرومتر خفاش بود که عدوی آفتاب فاش بود. حیف نیست که آدم پیامبرها پیدا نکنه. شعر سعدی را یادونه که زودت ندهیم دامن از دست، دیر آمدی ای نگار سرمست. رفقا در این روزا پیدا کنید پیامبر را، پیامبر را در مقام نو نبی احدی و نبی الوهی پیدا کنید. من تکرار میکنم بحث قبلی ما، ببینیم این من شما همه تن شماست، اما این دست شما همه تن شما نیست، این دست شما پای شما نیست، اما من شما چون مجرده غیر مادیست همه جا هست. حالا مقام پیامبر کجاست؟ در عالی ترین مقام تجرد است، یعنی فوق ملائکه است، یعنی در پر است، عالم پر محمد صلوات الله علیه و آله است. خب حالا شما اگه بخواید پیامبر را پیدا کنید باید چه کار کنید؟ هست، بگردید پیدا میکنید. راهش چیه؟ راهش هم الان میرسیم. راهش اینه که با رعایت دستورات پیامبر او در شما شکوفا میشود، چون نماز نماز محمد صلوات الله علیه و آله است، روزه روزه پیامبر است، خلق خلق پیامبر است. شما با لین بودن فبما رحمت من الله لنت لهم، به خدا قسم با لین بودن پیامبر را پیدا می کنید. لین بودن مال پیامبر است. خب شما در جانتون که لین باشید، خب شکوفه می زند پیامبر در جان شما. مطمئن باشین این جوریه. خیلی بحثم جرأت نمیکنم از شما خیلی چیزا رو بگم. ببینید حیف این پیامبر نیست که ما برداشت در حد نمیدونم رؤیای رسولان. بابا عالم رو پیامبر گرفته است، خب یه کاری کنید پیداش کنید. اون شعر اول که خوندم، چون یافتم از جانان بشناختم از جانان. ما دورمون دوره یافتن و بشناختن است. وقت دونا صرف اثبات پیامبری نکنید، پیداش کنید تا ببینید که چقدر هست. شما عمده روی کرده سال میرسیم. پس من تا اینجا حرفم این شد که بدونید پیامبر برای نبوتش مجهز شده است قبل از این که از شیر برش دارن تا بتونه این وظیفه بزرگ رو انجام بده. ما این پیامبر را ساده نگیریم. یعنی همونجا که علامه طباطبایی می فرماد،
رب العالمین برای پروریدن ما پیامبر را به ما عطا کرده است تا ما بپروریم. امیرالمومنین یه راهی جلو ما گذاشتن که من تمام این بحثم که چرا گفتم جلسه را میخوام تحت عنوان مأوای بشر بگم، پیامبری مأوای بشر است، این دوتا روایت ها با هم میخونیم ببینیم میتونیم نتیجه بگیریم. حضرت میفرمان اذا قام قبل ان یستفتح الصلات، وقتی بلند میشی قبل از اینکه نماز را شروع کنی اینا رو بگو: اللهم اینی اتوجه و الیک. خب باریکالله پیدا کردی، میخوای بری کجا؟ به عنقا، من به سر منزل عنقا میخوای بری، اما به محمد و آل محمد. یعنی چه؟ هنوز روایت ها کامل نخونده، ما اینا رو گم کردیم. آقا ما که جز خدا کسی را قبول نداریم که، ما میخوام بریم سراغ خدا. بگو راه رجوع به خدا را میشناسی یا نمیشناسی؟ این یه ادب میخواد رفقا. با این با کتاب و درس حل نمیشه، با این با نظر کردن به یه نوری که در این عالم است که این اشاره میکنه به خدا. حضرت امیرالمومنین میفرماد وقتی میخوای نماز بخونی بگو اللهم اینی اتوجه و الیک، اما حواست باشه این ادبیات رو اگه از دست بدید رفقا هنوز عقیمیم. حواست باشه باید در افق رجوع به خدا محمد و آل محمد قرار داشته باشه. و اقدمهم بین یدی صلاتی، خیلی عجیبه، اونا را جلوی خودم قرار میدم در نمازم. و اتقرب و بهم الیک. اینا کو اینا درساش؟ چرا اینا گم شده؟ خدایا به تو میخوام قرب پیدا کنم، اما به وسیله اونا. اتقرب و بهم الیک، به خدا قسم اینا گم شده. ما نه نمیشینیم در خود من، یکی از کسایی که باید به من اشکال بگیرن شمایید. یا چرا این معارف اینجوری که من دارم میگم که نمیشه که، اینا باید مفصلا با مقدمه با مؤخره بحث بشه، یه حضور میاره. فجعلنی بهم، حالا اومدی در نسبت با خدا خودت رو از طریق پیامبر شکل دادی، حالا باید بیای تو جامعه. وجعلنی بهم وجیهم فی دنیا و الاخره. حالا اون نسبت شما با خدا با پیامبر ممکن است، حالا نسبتتون با هم دیگه شما این چطوری معنا میکنین؟ وجیهن فجعلنی بهم وجیهم فی دنیا. آقا در دنیا میخوام وجیه بشم. وجیه یعنی چه؟ یعنی وجها نسبت به من شیرین باشد. وجیه معنیش اینه دیگه. خب یعنی چی؟ یعنی حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، نه یعنی یه آرتیست. چی میگن که قیافه میگن؟ و یعنی شما گم شده تو نیست که اگر بتونید با خلق پیامبر و آل پیامبر بیاین تو جامعه، نسبت ها دو یه نسبت متعالی میشه حتی در آخرت. و من المقربین مننت علی به معرفتم، خدایا تو کمکم کردی که من اینا رو شناختم. فخدم لی به طاعتهم و معرفتهم و ولایتهم فانها سعاده، سعادت رو پیدا کردم در این نسبت ها. وقت املی به ها انک علی کل شیء قدیر. سمت و سلی، اینا رو بگو و نماز بخون. کاری به این نمیخوام بگم الان اینا رو حفظ باید بکن، نه، رابطه دونا به پیامبر برای رجوع به خدا باید شک بدید. حرف من اینه. و رابطه مونا با بشریت هم باید از این طریق شک بدیم. این گم شده ایماست. بعد حضرت می فرماد سمت و سلی فیزن صرفت، وقتی که نماز خوندی و منصرف شدی قلت اللهم اجعلنی مع محمد و آل محمد. من عذر می خواهم که دارم فقط معنی می کنم و میرم، اما می خواهم بگم راه پیدا کنید. یعنی چه خدایم منا کنار این بزرگواران قرار بده، یعنی نبض وجودیم با اینا بزنه.
من یه مثال میزنم، میخوام خیلی وقت نگیرم ببخشید. یکی از این بزرگ عزیزان، یکی از این روحانیون عزیز میفرمودند که توی جاده تصادف شده بود و حسابی هم ترافیک بود. خب این دوتا هم که تصادف کرده بودن، اون گفت بذار پلیس بیاد و اگه اینا اونجا با میسازن که میگم آره 20 سال پیشه با، خب اگه پلیس نمیاد که خب معلوم نبود که تقصیر کار بود. اونم خب نمیرفت عقب که خسارت دیده بود، خب مردم هم دیگه نمیتونستن توی این جاده برن. ایشون میگفتن ما خب چیکار کنیم، مردم به زحمت رفتیم یواشکی در گوشش گفتیم که یه صلوات بفرسه برو. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل. گفت یه نگاه به من کرد دید خب روحانی ام، سوار ماشین شد ره. ما این قدم بلد نیستیم. ببینید همینه، یعنی زندگی با اینا، با این اولیاء الهی نیست که حتی تو این چیزا هم راحت آدم میتونه عبور کنه. مثال زدم که ما گم شدهمون بسیاری مشکلاتمون که هست، هرسا که هست، تکبره که هست، دعوا که هست، خودخواهی که هست، هرس برای خوب شدنم بی خوده. بابا با پیامبر خوب میشه یعنی چه؟ ادعاوا که من میخوام خیلی خوب شم و معراج برم و حرفا. بابا با اینا زندگی کنه، خودش معراج است. به معراج برایید اگر آل رسولید. خیلی حرف قشنگه. خب یعنی همین حالا با صفا هستی، آقا من چیکار کنم که تو همین سفر کربلا یکی باز من میپرسن گاهی ما چی کار کنم؟ گفتم هیچ کار نکن. گلا آدم وقت میخواد گلا نگاه کنه، آخ من چطوری این گلا نگاه کنم؟ گلا باید بپرسید چی کنم؟ نگاه کن خودش بوش میاد به طرف تو، خوشگلیشم که جلوده. آخه با امام حسین چطوری؟ ما امام حسین چی بخوام؟ آخه تو صفای امام حسین چیز میخوای چیکار؟ امام داری دیگه، همه چی داری. بی خودی ها داریم خودمون را از دست میدیم. بگذاریم من این روایت رو دیگه بقیه شو نمیخونم. یه روایت از امام صادق علیه السلام هم هست، تو همین رابطه میخونم و بحثم. ونو اندفتتاه السلات ذکر الله و ذکر رسول الله صلوات الله علیه و آله وجعل واحدن من الائمت نسب و نسب عینک. این روایت خوب گوش بدی. می فرماد که حضرت وقتی که میخوای نماز بخونی و در درونت اینجوری ورود کن، ونو اندفت تا حسر ذکر الله. خب معلومه میخوام یاد خدا کنم. میتونی؟ نمیتونی. پدر جد شما نمیتونه. بی خود این یاد خدا ما خواه که داری اینا یاد خدا نیست. بذار رکبت بگم. میگه که خب حالا اگه میخوای یاد خدا کنی میبینی نمیشه و ذکر رسول الله در جمال محمد صلوات الله علیه و آله خدا را پیدا کن. ببینید من رعانی و قدر الله، خودش فرمود. این یاد خدایی که من میکنم فکریه، اما نور خدا را که بخوام ببینم در جمال محمد صلوات الله علیه و آله. حالا نماز ما را چیه؟ اقیم صلات لذکر. میخوام یاد خدا بکنیم. امام صادقی که این آیه رو بلدن که اقیم صلات لذکری، میگن آره یاد خدا بکن. اما با چی؟ با دیدن این همه نور خدا در پیامبر. هنوز هم کار کافی نیست. سه وجعل. خب حالا دیدی شما رفتین مثلا زیارت ابا عبدالله، رفتین همه قوم که میرین اول میگون چی؟ السلام علیک یا رسول الله. اه اومدیم خدمت حضرت معصومه. نمیشه، میخوای بری خدمت حضرت معصومه، اما باید در جمال حضرت معصومه رسول الله را ببینی. اگه رسول الله را به این کشکی ها نبینی، اینا درساش گم شد. ببینیم حضرت میفرمه خب حالا خواستی خدا را پیدا کنی، یاد پیامبر کردی، حالا وجعل واحدن من الائمه، یکی از ائمه رو بیار جلوت. نسب عینک یعنی به نور حسین نظر کن به رسول الله و به نور رسول الله نظر کن به خدا. و صلی الله علی محمد و آل محمد. انشاءالله که اون معوایی که من دلم میخواست متذکر بشم مشخص شده باشد. پروردگارا به حقیقت پیامبر و آل پیامبر رحمت معوا گزیدن ما و جوانان من را ذیل سایه محمد و آل محمد به ما عنایت بفرما. صلی الله علی محمد و آله.